ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. برنامه امروز بخش پایانی آیه شریفه 31 از سوره مدثر هست. این آیه در پاسخ به سوالات و جدالهای بیهوده کفار و مشرکین بود که عرض کردیم خداوند در وصف جهنم فرمود علیها 19، بر جهنم 19 نگهبان گمارده شده و ذکر این عدد به صورت مبهم زمینه سوالاتی رو برای بیمار دلان فراهم کرد که برخی استهزاء گونه از نحوه این نگهبانان سوال می کردند، از جنس اونها و از چند و چون اونها و اینکه اینها 19 نفرند یا 19 گروه و یا چیز دیگر، و ثانیاً هدف پروردگار از ذکر این اعداد مبهم چیست. خداوند پاسخ همه این سوالات در آیه 31 این گونه فرمود که از یک سو اینها ملائکه الهی و جنود الله هستند و در نتیجه به جنود الهی هیچ کس علم ندارد جز خود پروردگار، و سوالات بیهوده در این زمینه کردن جز تحیر و زلالت چیز دیگری نمی افزاید، و از سوی دیگر ذکر این ارقام و اعداد و اصولاً ذکر آیات متشابه در قرآن از یک سو ایمان مؤمنین را بالا می برد که با تعبد و خضوع در برابر آیات پروردگار سر تعظیم فرود می آرند، و از سوی دیگر نفرت و گمراهی و حجاب بیمار دلان و کافران را بالا می برد که با جدالهای بیهوده بر قلب خود حجاب بیشتر می افکنند. لذا می فرماید کذالک یضل الله من یشاء، این گونه خداوند گمراه می کند هر آن کس را که بخواهد، و یهدی من یشاء. لغت کذالک رو در برنامه قبل توضیح دادم و به اختصار این شد که گفتیم کذالک ترکیبی است از کاف تشبیه و ذالک که اسم اشاره به دوره، بنابراین کذالک یعنی و این گونه پروردگار یضل الله من یشاء. اشاره ذالک اشاره به آیه علیها 19 و اصولاً آیات متشابه قرآن است، یعنی خداوند با این گونه آیات گروهی را گمراه و گروهی را هدایت می کند. اما نکته‌ای که در برنامه قبل اشاره کردیم این بود که خداوند با اشاره به آیه علیها 19 فقط به این آیه صرف اشاره نمی فرماید، بلکه به مجموعه برخورد افراد با آیات متشابه اشاره می شود، چون خداوند بعد از آن که در صدر آیه 31 می فرماید با ذکر این اعداد و ارقام اولا ما خواستیم آزمایش کنیم کافرین رو، و ثانیاً مؤمنین و اهل کتابی که علاقمند به اسلام و قرآن هستند در ایمان و یقینشان افزون شود، و از سوی دیگر بیمار دلان و کافرین به جدال درباره قرآن بیفتند. پس معلوم می شود نفس جدال بیهوده و خوض بی حاصل در آیات و به گونه متکبرانه و استهزاء گونه با آیات قرآن برخورد کردن نفس این انسان رو در حجاب قرار می ده. انسان چه پاسخ صحیحی بشنود و یا نشنود، نفس برخورد مستکبرانه با آیات الهی و به گونه‌ای برخورد از بالا و نه از برخورد متعبدانه با آیات، خود این برای انسان حجاب میاره. فهم آیات الهی قبل از اینکه از جهت علمیت برای انسان مهم باشه، اون حلاوت و اون رقت و نرمی قلب رو میطلبه. قلبی که در برابر قرآن قسی است، مثل سنگی میماند که عمیق‌ترین آیات هم بر او نفوذ نمی‌کنه. لذا پروردگار می‌فرماید کذالک، یعنی اینکه اینها بیمار دل هستند و اینها به صورت استهزاء گونه با آیات برخورد می‌کنند، بدانند که در پاسخ به این سوال هر چه بشنوند گمراه می‌شوند. یذل الله من یشاء. و از سوی دیگر مؤمنین و کسانی که در صدد فهم آیات الهی هستند، نفس تعبدشون و خضوعشون در برابر قرآن اونها رو هدایت میکند و یهدی من یشاء. لغت اذلال و یذلو رو در برنامه قبل توضیح مختصری دادم و ادامه برنامه و توضیح بیشتر رو به این برنامه موکول کردیم که به محضرتون عرض میکنم.
وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون
معنای لغت یوزلو رو در برنامه قبل توضیح دادم، اما چون از لغات پر استعمال و در این حال مشکل قرآنی هست، خلاصه ی آنچه که در برنامه قبل رو عرض کردم مجدداً تکرار میکنم برای اون دسته از عزیزانی که نشنیدن و بعد لغات دیگر رو توضیح میدیم. چند مسئله محوری در این لغت تکیه شد. در درجه اول گفتیم زلالت به معنای منحرف شدن از طریق مستقیمی است که انسان رو به هدف میرسونه. بنابراین زلت طریق یعنی راه رو گم کرد. اما گفتیم در میان اهل لغت، لغت شناسی مثل صاحب مصباح اللغه، زله با ذات رو مترادف با زله با زه میدونه. یعنی میگوید اگر زله با زه به معنای لغزیدنه، چون انسانی که از راه منحرف میشه پایش میلغزد و گمراه میشود، بنابراین زله بازه مترادف با زله با ذات. بنابراین اگر حیوانی در مسیر خطرناکی پایش بلغزد نابود میشود و از دست میرود، در زله به معنای گمراه شدنم نوعی نابود شدن، هلاک شدن و از دست رفتن مشاهده میشه. این نکته دوم بود. و نکته سوم در زلالت روحی بود که گفتیم چون حقیقت انسانی یعنی بر فطرت توحید قرار گرفتنه و اصولاً انسانیت انسان زمانی معنا پیدا میکنه که انسان در طریق توحید باشه، و در فرهنگ قرآن ما انسان منافق نداریم، ما انسان کافر نداریم، چرا که اگر انسان رو به نفاق و کفر بیاره دیگر انسان نیست بلکه صورت انسانی است، چون توحید و فضائل توحیدی در فطرت و خمیره انسانی انسان راه داره. لذا انحراف انسان از طریق توحید یعنی نابود شدن حقیقت انسانی و نابود شدن اون روح توحیدی انسان، و انسان در اون صورت می شود اولئک کل انعام بل هم اضل، او صورت انسانی دارد، بلکه حیوان و بلکه پست‌تر از حیوان خواهد شد. نکته چهارمی که در لغت زلالت عرض کردم این بود که گفتیم اصولاً در لغت زلالت یک امر وجودی و مثبت نیست، بلکه یک امر عدمی و منفیه. زلالت رو ترجمه می کنن ضد هدایت. نبود هدایت می شود زلالت، و اگر هدایت امر وجودیه، بنابراین زلالت امر عدمیه و امر عدمی علت نمی خواد، بلکه نبود امر وجودی مساویس با عدم اون امر عدمی. بنابراین اگه در فرهنگ قرآن خداوند زلالت رو به خود نسبت می دهد، یعنی نبود هدایت پروردگار. اگر خداوند می فرماید ما کسی رو گمراه می کنیم، یعنی ما دست هدایت خود را و اون ولایت خود را بر او بر می داریم. که مثال زدم درست مثل یک انسان کوری می ماند که بر مسیر خطرناک و در کور راهی کوه یا روی یک پل باریک داره حرکت می کنه. او دائما نیازمند ولایت یک بینا و یک مولای خبیر و دلسوزی است که دست او رو بگیره و از کوره راه ها و پیچ و خمهای راه او رو عبور بده. همین که اون مولا دست مولویت و عنایت خودش رو از اون کور برداره، یعنی اون کور نابود بشه و در ته دره یا قعر رودخانه قرار بگیره. خداوند درباره انسان می‌فرماید ای انسان، ما تو را در مسیر پرپیچ و خم به سوی انسانیت دائما در تحت هدایت خودمون قرار دادیم. بنابراین اگر با بیمار دلی، با شیطنت و فسق و فجور خودت رو از مولویت و هدایت ما خارج بکنی، بدان خروج از مولویت ما و هدایت ما یعنی نابود شدن تو و زلالت تو. و به همین دلیله که خداوند در این آیه شریفه اذلال را به خود نسبت می‌دهد، همچنان که هدایت را به خود نسبت می‌ده. چون کسی را که خداوند هدایت نکرد قطعاً نابود شده، و چون همه چیز به خدا منسوب است، خداوند اذلال را هم به خود نسبت می‌ده. اما خود دلیلش را در این آیه شریفه برای ما بیان فرمود که ریشه اصلی زلالت اون بیمار دلی و فسق باطنی اونهاست. توضیحاتی که در لغت زلالت عرض کردم، معنای ضد این لغت یعنی هدایت هم معناش روشن میشه. هدایت یعنی بیان راه کمال و اجازه دادن به اون شخص در رسیدن به کمال خودش. البته هرچند هدایت در مرتبه بالاتر معنای عمیق‌تری رو به خود می‌گیره که در آیات دیگه‌ای به مناسبت درباره اون توضیح خواهیم داد. علی حال پس منو بر این پروردگار در این آیه شریفه از یک سو درباره بیمار دلان که از تحت هدایت الهی به واسطه بیماری خارج شدن می‌فرماید یذل الله من یشاء، می‌فرماید اون کسانی هم که زمینه هدایت در قلب خود فراهم کردند، پروردگار به فیض رحمت خود و هدایت خود اونها رو هدایت می‌کند و یهدی من یشا. به این ترتیب ترجمه این بخش از آیه 31 سوره مدثر هم روشن می‌شود. به محضرتون عرض می‌کنم، می‌فرماید ولیقول الذین فی قلوبهم مرضون و تا در عاقبت اون کسانی که در قلبهاشان انحراف از حق و فساد درونی است و همچنین کافرین که بر حقیقت فطرت خودشون و بر حقیقت توحید و بر حقیقتی که بر کل عالم سایه افکن است پرده کفر رو می پوشانند و به این لحاظ به اونها کافرین گفته شده است. و بالاخره خلاصه وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون تا در نهایت بیمار دلان و کافران بگویند ماذا اراد الله بهذا مثلا، چه چیزی را پروردگار با ذکر این گونه آیات اراده فرموده است. و مشابهت این گونه آیات با آیاتی که در قرآن هست چه چیز است و خداوند از این مشابهت چه چیزی را اراده فرموده است؟ خداوند می‌فرماید این گونه عده‌ای را گمراه می‌کند خداوند و عده دیگر را هدایت می‌کند. کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. البته پاسخ نهایی در تعداد سربازان الهی و خزانه جهنم رو در قسمت دیگری از این آیه به ما می‌فهماند. و لذا می‌فرماید و ما یعلم جنود ربک الا هو، و تعداد سربازان پروردگارت را ای پیامبر هیچ کس جز پروردگار مطلع نیست.
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو.
و تعداد سربازان پروردگارت را ای پیامبر کسی جز او نمی داند و ما هی الا ذکر للبشر. و ذکر این آیات و یا ذکر سقر و جهنم و یا ذکر قرآن که آیه عظمای الهی است چیزی نیست جز پند و اندرزی برای بشر. توضیح این قسمت از آیه 31 سوره مدثر رو اجازه بدید در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. در این لحظه از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار.
Allah